میگیرن و حائز اهمیت هست که در طی یک سال اخیر یه سروش 60 مدرسه فوتبال هم پلم شده با همکاری که ما با کمیته محترم اخلاق و رئاست محترم فدراسیون فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران داشتیم. 60 مدرسه فوتبال هم به خاطر اینکه مسائل رو رعایت نکردن، مجوز نداشتن یا مسائل شکایت داشتن، ما به اصطلاح با همکاری اماجن به پلم بهشون اقدام کردیم.
خیلی متشکرم از شما آقای تیموری، سپاسگزارم از پاسخگویی شما. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدار.
زنده باشین. منم برای شما و تمام شنوندگانتون آرزوی عصر خوبی رو دارم.
خیلی متشکرم. ممنونم. محبت دارین. خدا نگهدار. ما صحبت کردیم با آقای تیموری، دبیر کل هیئت فوتبال استان تهران، در مورد انتخابات مهم تهران و همینطور عدد برگزاری مسابقات. چیزی نزدیک 21,000 مسابقه در استان تهران بود که عدد فوق‌العاده زیادیه و این شور و هیجان فوتبالی و مسابقاتی که در تهران برگزار میشه اتفاق خوبیه. فهم میبریم که نظرات‌ها دقیق باشه.
بسیار خب آقای میر، اگر خبرهاتون تمام شده من سوال‌های دوستان را از خدمتتون بپرسم. آقای مرتضی موسلو گفتند که لطف کنید درباره باشگاه منچستر یونایتد صحبت کنید.
تیم منچستر خودش آماده رقابت‌های پیشروی فوتبالی در لیگ برتر انگلستان میکنه. در هفته اول که از جمعه 18 مرداد ماه آغاز میشه، تیم منچستر در گام اول باید مسافت تیم چلسی بره که میتونه دیدار جذاب و هیجان انگیزی باشه. آقای سولشر سرمربی تیم منچستر یونایتد در تکاپو و تقلای فصل نقل و انتقالات هم هست. الان مهمترین خبرشون در مورد لوکاکو هست که میخوان بفروشنش به تیمی در ایتالیا. در مورد رقم و عددهاش صحبت میکنن و آقای سولشر قصد داره که بازیکنان جدیدی رو به خدمت بگیره به جای آقای لوکاکو، ولی اونا امیدوار هستن که فصل پیش رو خیلی خوب شروع کنن، بتونن عملکرد خوبی داشته باشن. با توجه به اینکه البته اگر آقای نزاری ناراحت نشه، طرفدار منچستر هست، از اون سالهای درخشانش خیلی فاصله گرفت.
بسیار خب. آقای آرمین هم درباره بیرانوند از شما سوال کرده.
به نظر میاد آقای بیرانوند
تقی نژاد هم طرفدار منچستر یونایتد،
احتمالاً ایشون منچستر سیتی هستن. در مورد بیرانوند هم که باید منتظر باشیم، هرچند امروز خبری منتشر شد که آقای بیرانوند قطعی در پرسپولیس میمونه، ولی در مورد قطعی بودنش هفته قبل هم صحبت میکردن. فعلا آخرین خبری اینه که قطعی در پرسپولیس
هستن که میمونند. آقای ایرج حاجی بنده هم پرسیدند که کمیته اخلاق رو از بین چه کسانی انتخاب میکنن.
معمولا کسانی که خود آقای تورک کسی بودن که در دادستانی بودن، سابقه قضایی و مدیریت های قضایی خیلی زیادی دارن. کمیته اخلاق هم یکی از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال که یه جورایی مسئولیت تعیین آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوط به مسئله اخلاقی در فوتبال رو دنبال میکنه. یکی از موضوعات مهم اینه که مدیران کمیته اخلاق باید در یک کمیته مستقل باشن، نه اینکه این مدیران رو مسئولان فدراسیون فوتبال انتخاب کنن یا مجمع تحصیل بگذاره. بعد این کمیته قضایی جدا باشه که تو همین قضایای فینال جام حذفی هم این مستقل بودن خودشون اعلام کردن. اومدن چند نفر از خود مدیران فدراسیون فوتبال رو محکوم کردن، ولی در نهایت کمیته استیناف رد کرد. خود افرادی هستن که سابقه قضایی دارن، مدیریت‌های قضایی یا قاضی بودن.
بله.
اما این کمیته که باید مستقل باشه گاهی اوقات انگار نمیتونه مستقل باشه چون تحت چارچوب فدراسیون فوتباله.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی متشکرم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. اما از چگونگی آمده شده اتومبیل ها در پایتخت هم 60 ثانیه بشنوید.
ترافیک
با خبر باشید که بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین داره از خیابان ظفرقندی تا بزرگراه رسالت. در بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال هم ترافیک سنگین از خیابان بقایی تا خیابان رحیمی. بزرگراه شهید یاسینی ترافیک سنگین داره در مسیر شمال به جنوب از محدوده خیابان شهید دوران، از محدوده بزرگراه شهید دوران تا میدان کلاهدوست، و همینطور در ادامه بزرگراه بسیج از میدان کلاهدوست تا شهرک قصر فیروزه. متشکرم از همراهیتون.
تو گوشت یا حواست به من باشه،
حواست باشه،
بهت قول میدم، حتی اگر تو ترافیک سنگین همت شرق هم که باشی، وقتی بگم فر سه سوته برسی فرخزاد.
زبانم توی فرد، زبانم توی جان و جهانم توی عشقی تو.
همینو دیگه، چون داری تهران منو گوش میدی گذر زمان رو متوجه نمیشی. 18 تا 20 و 30 دقیقه همراهتونیم، همراهمون باش. تهران من،
اینجا تهران من، رادیو تهران. همینک وارد بنبست مقدم میشیم تا داغهای مجازی رو با هم مرور کنیم. امروز سه‌شنبه 8 مرداد ماه، برای آخرین بار در این هفته باز هم وارد بنبست مقدم شدیم تا ببینیم در فضای مجازی توی 24 ساعت گذشته چه خبرها و اتفاقاتی مورد توجه کاربران قرار گرفته. اولین خبر مربوط میشه به ظهر دیروز که از حوالی میدان ولیعصر مخابره شد. ماجرا مربوط میشه به اینکه ظهر روز گذشته چندین نفر که خودشون رو مأمور پلمب دانشکده خبر معرفی کردن، از دانشجوها و کارکنان این دانشکده خواستند تا هرچه سریعتر این محل رو ترک کنن، چون میخوان ساختمون اون دانشکده رو پلمب کنن. اتفاقی که البته به یک سری جر و بحث و دعوا هم کشیده شد و اونطور که خبرگزاری های مثل ایلنا و ایرنا و غیره نوشتن، ماجرا به حدی پیش رفته بود که حتی افراد عادی که روز گذشته در میدان ولیعصر حضور داشتن کنجکاو شده بودن تا ببینن این سر و صدا از کجاست و ماجرا چیه، و حتی کلیپ هایی هم از این درگیری ها در فضای مجازی پخش شد. این اتفاق باعث شد تا خبرنگار خبرگزاری های مختلف به سرعت در مورد علت اصلی این ماجرا دست به تحقیق بزنند، که ناگهان پرویز فتاح، رئیس جدید و تازه کار سازمان بنیاد مستضعفان، یک توییت در صفحه شخصی خودشون نوشتند تا مشخص بشه علت ماجرای دیروز ظهر میدان ولیعصر چی بوده. ایشون در این توییت نوشتند که عمدن از دانشکده خبر شروع کردیم تا خبرش به گوش همه برسد و همگان بدانند که عزم ما جدی است. در روز معارفه هم گفته بودم که اموال بنیاد مستضعفان دست هر مقام و منصبی که باشد باید باز پس گرفته شود. من مخلص و ارادتمند اهالی رسانه و دانشجویان عزیز، بلخص دانشجویان دانشکده خبر هم هستم. فعلا اعلام کردم تا ساختمان دانشکده خبر فک پلم شود، ولی این را هم به کارکنان آن دانشکده اعلام می کنم که این مهلت تنها تا پایان مرداد ماه خواهد بود و آنها برای ادامه فعالیت خود باید به ساختمان دیگری بروند. مطمئن باشید که ما اول شهریور آن ساختمان را پلم خواهیم کرد. این نامه، این توییت آقای فتو. کاربران فضای مجازی بعد از خوندن این توییت، مهندس پرویز فتاح گرانقدر رو خیلی تشویق کردن، کامنت براش گذاشتن که داداش مرگ من یواش، درسته این اموال حق قانونی اون بنیاده، ولی مشکلاتتون رو دوستانه حل کنید، دوست باشید با هم. هشتگ زدن دانشکده خبر، هشتگ زدن بنیاد مستضعفان شوخی نداره، هشتگ زدن دعوا کار خوبی نیست، هشتگ زدن کلن دانشجو آواره است، هشتگ زدن دانشکده خبر از مهمترین دانشگاه های کشور است. خبر دوم امروز قابل توجه پزشکان محترم باید باشد، بالاخص پزشکانی که یک دستگاه کارتخان ساده هم در مطبعشون نیست. روز گذشته ابتدا محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، اعلام کردند که برخی از پزشکان به دلیل نبود کارتخان در مطبعشون اقدام به تخلف گرانفروشی هم میکنند.
کسانی که تخلف از این دست میکنن، تخلف تحت عنوان دریافت مازاد بر تعرفه هم دارن، یعنی بالاتر از قیمت مصوب تعرفه رو دریافت میکنن و طبیعتاً اونجا هم مشمول تعزیرات و تخلف گرانفروشی هست. در بحث مالیات وزارت اقتصاد دارایی به اسم محاسبه مالیاتی اونها رو میزان مراجعاتی که به اونها شده رو محاسبه میکنن در طول ماه و بین 2 تا 5 برابر میزان مازاد دریافتی اونها رو جریمه.
جریمه میکنن آخرشون. در همین راستا بود که روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشورم اطلاعیه رو صادر کردند و گفتند صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی تنها تا 23 مرداد ماه وقت دارند تا در نظام سامانه فروش و استفاده از کارتخانهای بانکی ثبت نام کنند. این افراد بعد از ثبت نام در این سامانه درخواست شناسه کارتخان بانکی از سازمان امور مالیاتی کشور کرده و این سازمان به مرور با در اختیار قرار دادن شناسه کارتخانهای بانکی اونها رو فعال میکنه. در ادامه این اطلاعی هم اومده که این دستور در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام پزشکان به پرداخت 10% دستمزد به عنوان مالیات صورت میگیرد. کاربران فضای مجازی بعد از خوندن این اطلاعیه سازمان امور مالیاتی به شدت خوشحال شدن. نه به شدت خوشحال شدن، ببین، به شدت خوشحال شدن. و از اینکه چالش هشتگ پزشکان بدون کارتخان که چند وقت پیش در فضای مجازی حسابی داغ شده بود بالاخره به سرانجام رسیده، از مسئولین تشکر کردن، هشتگ زدن، هشتگ پزشک عزیز مالیات بده، تو چیت از ما کمتره، هشتگ زدن پزشک که در میرفتی همه عمر دیدی مالیات چجوری یقت را گرفت، هشتگ زدن سازمان مالیاتی یه بار متشکریم، هشتگ زدن که آقا قیمت ویزیت ها را متعادل کنید لطفاً. خبر سوم مربوط میشه به سازمان ثبت احوال. روز گذشته روابط عمومی سازمان ثبت احوال استان تهران گزارشی منتشر کرد که نشون میداد تهرانی ها در 3 ماه نخست سال 98 چه اسامی رو بیشتر از همه برای فرزندانشون انتخاب کردن. کماف سابق نام فاطمه برای دختران و نام امیر علی برای پسران در بهار امسال بیشترین نامی بود که از سوی پدر و مادرها برای نوزادان تازه متولد شده انتخاب شده بود. بعد از این دو اسم، اسمهای همچون سامیار، امیر حسین، کیان، ماهان و آراد در پسرها و نامهای هلما، بهار، باران، مرسانا، آوا، نورا و ریحانه برای دخترها رتبه های بعدی بیشترین اسمهای انتخاب شده در فصل بهار رو داشتند. کاربران فضای مجازی بعد از خوندن این گزارش از اینکه هنوز اسامی مرسوم و طبیعی به عنوان اسمهای برتر در میان خانواده ها محبوبه خدا رو شکر کردن و از خانواده ها خواستن که تو رو خدا یه اسمهای عجیب غریبی رو بچه هاتون نذارید که ما از روی اسمش نفهمیم بالاخره بچه دختر یا پسر. بعدم هشتگ زدن قدم نورسیده مبارک، هشتگ زدن اسم بچه رو گذاشتن ورندل، اسم بچه رو گذاشتن آمبیانس. آره اسمی بذارید که خود بچه هم بتونه بگه، بچه گناه داره. اسم خوب پسر مثلا فرودو بهتون پیشنهاد بکنم من. بله، مطلب داغ بعدی خبر خوش برای معلم هاست. روز گذشته در حاشیه نشست تبیین سیاست ها و اولویت های وزارت آموزش و پرورش در سال 98 خبرنگاران سراغ سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش رفتند و از ایشون پرسیدن آیا خبر خوش برای معلم ها دارین، که ایشون اعلام کردند اخیراً 2000 میلیارد تومان اعتبار به منظور طرح رتبه بندی معلمان از سوی دولت در اختیار ما قرار گرفته است که با اجرای این طرح حقوق همه معلم ها بین 400 تا 600 هزار تومان افزایش پیدا می کند. باور نمی کنید؟ صدای آقای حسینی رو بشنوید.
این 2000 میلیارد در این مرحله‌ای که ما انشالله اجرای خواهیم کرد شمار تمام معلمان میشه.
حقوقشون چقدر افزایش پیدا میکنه میشه؟
اون رو محاسبه دقیق نکردم، ولی من به احتمال زیاد بین 400 تا 500 600 تومان با این رقم به عنوان یک مرحله انشالله اضافه خواهد.
عجب عجب عجب، اینجوری افزایش حقوق همه رو خوشحال میکنه واقعا، اونجوری که من شنیدم، البته نمیدونم، ما شنیدیم فقط ندیدیم. کاربران فضای مجازی بعد از شنیدن صحبت‌های سرپرست وزارت آموزش و پرورش حسابی خوشحال شدند و ابراز امیدواری کردند با این افزایش حقوق 400-500 تومانی حداقل معلمای عزیز بتونن بخشی از مشکلاتشون رو حل بکنن و به قول معروف بشه بگه زخمشون بزنن. هشتگ زدن معلم، هشتگ زدن شغل معلمی رو جدی بگیریم، هشتگ زدن معلم عزیز 500 تومن میشه 5 کیلو گوشت، هشتگ زدن وای چقدر معلم ها پولدار شدن و در آخر گفتن که معلم بیشتر از اینها به گردن ما حق داره. آخرین خبر از شهر مشهد و شهرداری این شهر. انگار شهرداری این شهر خیلی دوست داره هر از گاهی یه کاری بکنه که داخل بنبست بیاد و خلاصه ما خدمتشون برسیم. روز گذشته یک سری عکس از مجید خرمی سرپرست روابط عمومی شهرداری مشهد منتشر شد که حسابی عجیب غریب بود. توی این عکس جلوی آقای خرمی یک کیکی بود که روی این کیک دو تا شمع به شکل عدد 10 قرار گرفته بود. اول که ما نشستیم عکس رو نگاه کردیم توی اتاق فکرمون، گفتیم خب حتما تولدشه، به هر حال دوستاش براش تولد گرفتن. بعد یه ذره فکر کردیم دیدیم خب ایشون با این جلال و جبروت و با این هیکل و هیبت قطعا از 10 سال بیشتر داره سن، پس ماجرای تولد منتفی شد. بعد فکر کردیم گفتیم خب شاید سالگرد ازدواجشه، بعد گفتیم که خب قاعدتا اگر سالگرد ازدواج باشه بعد همسرشون هم میبودن با هم شمع رو فوت میکردن، کیکا رو میبریدن، این هم منتفی شد. همینجوری داشتیم دوره هم فکر میکردیم که ماجرا از چه قراره، نوشته های زیر عکس رو خوندیم و از تعجب شاخ در آوردیم. ایشون نوشته بودن که امروز دوستانم در خانه هنر مشهد 10,000 تایی شدن فالوورهای صفحه اینستاگرام من و نیز 4,000 تایی شدن صفحه توییتر من رو با هدایای یادآور شده و جشن گرفتن. حقیقتا با وجود این صفحات ارتباط من با مخاطبان آسان‌تر شده است. بدون شک در دنیای کنونی نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتباط مؤثر با مخاطبان غیر قابل انکار است. ارتباط با شما برایم افتخار است و امیدوارم پایدار باشد. کاربران فضای مجازی هم مثل ما بعد از خوندن و فهمیدن این ماجرا به جای دوتا شاخ 4 تا شاخ رو سرشون سبز شد. نوشتن مورد داریم طرف شاخ اینستاگرامه؟ یا یکی مثلا مثل پرویز پرستویی که 5 میلیون فالوور داره از این کارا نکرده، بعد تو با این هیکل و هیبت با اون صورت واسه 10,000 تا فالوور جشن و کیک و هدیه گرفتی. بعد کاربرا هشتگ زدن آدم با چنگال آب بخوره اینجوری جوگیر نشه، واقعا خیلی زشته، مدیر جوگیر این خوب. هشتگ زدن روابط عمومی این نیست، روابط عمومی آن است. هشتگ زدن شمع و چراغا رو روشن کنید، صفحه آقای خرمی فالوور گرفته. هشتگ زدن حالا بگو هدیه چی گرفتی کلک. هشتگ زدن عاشق لبخند تو عکست شدیم به خدا. هشتگ زدن کار خوب کردن انقدر شعاف نداره. هشتگ زدن که ما شهر رو سپردیم دست کی واقعا. بعدم دیده شده از دیروز تمام قنادی ها، شیرینی های سراسر کشور، شیرینی فروش های سراسر کشور شلوغ شده. چرا؟ چون همه خواستن برن کیک بخرن به خاطر اون 5 تا دونه فالووری که صفحشون داره جشن بگیرن. ما هم توی بنبست مقدمی حساب کتاب کردیم، دیدیم ظاهرا این 40مین قسمت برنامه بوده که تقدیم شما شد، یعنی تا الان شما رو به 40 بار دعوت کردیم به بنبست مقدم. بعد پیش خودمون فکر کردیم مگه ما چیمون از سرپرست روابط عمومی شهرداری مشهد کمتره؟ تازه بیشتر هم هست، من نزدیک 12-13,000 تا خودم فالوور دارم یه نفری. اینجوری قضا کن، ما هم جشن می‌خوایم دیگه. همینجا بنبست مقدم رو به پایان می‌بریم، ما میریم شمو کیکو خلاصه اینا واسه 40 تایی شدن بنبست مقدم فوت کنیم، هدیه بگیریم واسه بعضیا، شعاف کنیم تا یه روز دیگه دوباره وارد بنبست مقدم بشیم و دوره هم خوشحال باشیم. خیلی متشکرم از حضورتون فعلا.
چشمام تو چشمات اما نمیدونم تو گریه میکنی یا من تو بارونم، پیش تو حاضرم از دنیا بگذرم، من دنیا اومدم تو رو ببینم و برم. چشمام تو چشمات اما نمیدونم تو
میگم شما چی رو کجا جا گذاشتید؟ میگم خانم عاشق شنیدن حرفای محبت میزن. حسام امینو خیلی خوب فهمیده و همیشه بلده با همسرش چجوری حرف بزنه. همیشه البته حالا همیشه هم نه، ولی بیشتر اوقات کلی حرفای مهربانانه در آستین داره برای به دست آوردن دل نیلوفر خانم. چند روز پیش رفت بیرون بره سر کار، چند دقیقه بعد بودو هراسون برگشت، ما گفت جا گذاشتم. نیلوفر پرسید چیو؟ حسام گفت دلمو پیش تو. آره دیگه، یه همچین روابط عاشقانه‌ای دارن زوجا. نمونهش همین آقای آریو نوشتن دلمو پیش خانومم. بفرمایید. تهرانی نوشتن الان یه هفته میشه دلمو جا گذاشتم، قم پیش همسر و پسر دخترم.
من رفته بودم لباس خریده بودم، یک شلوار و یک پیرهن و یک کفش نو، همه رو اونجا پوشیدم و اونایی که تنم بود و همه رو یه جا گذاشتم اومدم. مهدی معتمدی هم نارمش.
ضرر زدیم که بدتر. آخه حلیم خانم موسوی اما برای 3094 پیام دادن نوشتن قلبم و پیش خوبی های شما. من رفتم برم قش کنم. و خانم یقای فیزالهی نوشتن من یه جا با ماشینم رفته بودم برگشتن، یادم رفت با ماشین برگردم با این ماشین دیگه اومدم. ده و 22 دقیقه. طرح رد 27 مربوط به دستگیری سارقانه، گزارش مهدی اسماعیلی رو بشنوید.
سلام اراده،
همکار سازمان هستید صدا و سیما؟
بله.
گزارش میگید برای تلویزیون؟
بله. عرض بزرگتون که هفته پیش شنبه گذشته مقابل درب سازمان صدا و سیما خودروی من مورد سرقت قرار گرفت و یک ساک ورزشکی، حالا متعلقات ورزشی بود، آقای دزد اون رو به شیوه خیلی خیلی ماهرانه به سرقت بردن و ما پیگیری کردیم، نشی نداشت تا اینکه یک هفته بعد یعنی جمعه که گذشت دیدیم که اموال مسروقه ما در سایت دیوار برای فروش گذاشته شده و ما همون طریق پیگیری کردیم و با همکاری پلیس خیلی زود سارق دستگیر شد. فهمیدن که یک باند خیلی بزرگی هست و تحقیقات گویا همچنان ادامه داره و اموال مسروقه بسیار زیادی از
الان سارقین دستگیر شد.
بله دستگیر شد.
خب در خدمت سردار رحیمی هستیم، فرمانده انتظامی تهران بزرگسرا. خیلی از این سرقت‌ها توی همین شبکه‌های مجازی انجام میشه، حالا دیوار و نام بردن جای دیگه هم هست. اینا به نوعی شدن مالخری‌های مجازی. آیا نباید تصمیمات جدی اتخاذ بشه؟ کالایی که اونجا ارائه میشه کد شناسایی داشته باشه، فاکتوری داشته باشه، قابل پیگیری باشه، هم برای فروشنده هم برای خریدار؟
کاملا درسته. ببینید ما میگیم یک فرد صنفی که یک واحد صنفی رو میندازه، مثلا یک کسی که میاد یه سایتی رو میندازه برای کسب و کاسبی، ایرادی هم نداره، حتما و قطعا باید نظارت بکنه بر اون فضای واحد صنفیش. به نظر من فضای مجازی سایت دیوار هم یک در واقع مرکز کسب و کار و فعالیت است که حتما و قطعا با دوستانی که در این بخش دارن مدیریت میکنن یک فرایندی رو تعریف کنن. اینها هم توسط پلیس فتای ما و هم توسط پلیس امنیت ما دعوت شدن، مسئولین و مدیران این مجموعه، تذکرات لازم بهشون داده شده، تعهدات لازم رو ازشون گرفتن و ضمن اینکه حالا ما تخلفات اینها رو به مراجع قضایی هم اعلام کردیم.
سپاسگزاری میکنم از سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ. اما در ارتباط با طرح رد 27 و کشفیات پلیس پیشگیری، توضیحات سردار رحیمی رو خواهیم شنید.
در 27مین مرحله طرح رد با هماهنگی و تلاش و همکاری همه کلانتری‌های سطح تهران و رئیس پلیس پیشگیری و مجموعه پلیس پیشگیری تهران و با اجرای 322 حکم قضایی همکاران عزیزم در این مرحله تر موفق شدن 621 نفر از سارقین و مالخران رو دستگیر بکنن. در این مرحله از تر حدود 208 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی تا الان کشف شده که 107 دستگاه خودرو، 101 دستگاه هم موتوره. بالغ بر 43,000 از اموال مردم تا این لحظه کشف شده که در یک مورد فقط 3,000 دستگاه موبایلی که ملاحظه فرمودید قطعه قطعه شده بود و به شکل ویژه اینها در اختیار یک باند بود، این باند منهدم شد و اینها کشف شدن. تا اینجا 22 باند رو همکارانم از این گروه ها تونستن منهدم بکنن. افرادی که اموالشون به سرقت رفته و شناسایی شدن در این مرحله از تر 87% شناسایی شدن که انشالله بلافاصله ما تقدیم شهروندان عزیز خواهیم کرد. حدود 10.5 میلیارد تومان ارزش اموال مسروق است و از کل سارقین دستگیر شده که عرض کردم 621 نفر بودن، 308 نفرشون سابقه دار و 313 نفرشون فاقد سابقه و برای اولین بار دست به سرقت زدن. در حوزه مواد مخدر هم که یکی از اهداف طرح رد هست، پاکسازی تمام نقاط تهران رو در دستور کار خودمون قرار دادیم و در مجموع 38 کیلوگرم مواد مخدر که گرم گرم در واقع در این مرحله از تر اینا کشف شد و جمع‌آوری شد، در واقع کشف شده از معتادین و خرده فروشان و 240 نفر از خرده فروشان دستگیر شدن و 5 باند هم در این مرحله دستگیر شده. که در حوزه مبارزه با کالای قاچاق باز در مجموع 600 و بیش از 674,000 انواع کالای قاچاق کشف شد و ارزش ریالیش کالای قاچاقی کشف شده 4,420,000,000 تومان هست. 4 قبضه سلاح از سارقین در این مرحله از تر کشف شده، 17 قبضه سلاح سرد از مجرمی کشف شده و 328 عدد انواع و اقسام مهمات جنگی هم کشف شده.
دوستان همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران با چند دقیقه تأخیر خدمتشون میریم و بعد از اون تهران من رو ادامه خواهیم داد.
صدای شهر
دقیقاتون بخیر شهروندان عزیز پایتخت، ما رو بشنوید از استودیو صدای شهر رادیو تهران. امروز توی عصرگاه صدای شهر راجع به دوچرخه سواری با هم صحبت میکنیم. شما که دوست دارید با دوچرخه تردد کنید، لطفاً به ما بازم بگید که نظرتون چیه؟ چه کارهایی باید انجام بشه توی شهرمون که دوچرخه سواری ترویج پیدا بکنه؟ از طریق 88-82-2301 مطرح بفرمایید و از طریق 137-5-0-46. با همین موضوع بریم یه گزارش دیگه آماده است بشنویم.
یکی از بزرگراه‌های شهر تهران که مسطح هست تقریباً و سراشیبی زیادی در اون دیده نمیشه، در منطقه 5 بزرگراه آیت‌الله کاشانی است که در انتها می‌شود به محله شهر زیبا رسید و در سمت و سوی دیگر تا میدان تویید از خیابان ستارخان هم می‌شود امتداد داشته باشد. اما در این مسیر آیا ایستگاه‌های دوچرخه به اندازه کافی وجود دارد؟ در ابتدای بلوار اوازر گفتگو میکنم با یکی از همشهریان تهرانی. آقا ایستگاه دوچرخه اینجا ظاهراً وجود داره؟
بله فعلا که یه ایستگاه اینجا هست، ولی خب من هر زمان که میام بسته تعطیل به حساب.
داخلش دوچرخه هست؟
4-5 دوچرخه که الان خودتون دارید میبینید ملاحظه میکنید. بله هستش.
شما این مسیر رو دارید پیاده طی میکنید و میخوام بپرسم اگر دوچرخه بود سوار میشدید؟
والا چون من خودم شغلم کارمند اداری هستم و با کچلوارم خب خیلی سخته نمیتونم.